الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم آخوند قدس سره بعد از اینکه بحث واجب نفسی و غیری رو تمام فرمودن، دو تا تنبیه رو ذکر کردن. در تنبیه اول بحث در این است که آیا همونطوری که موافقت و مخالفت واجب نفسی موجب استحقاق ثواب و عقاب هست، آیا موافقت و مخالفت واجب غیری هم همین خصوصیت رو داره یا خیر؟ اگر کسی امر غیری به مقدمه را امتثال کرد یا امر غیری متوجه به مقدمه را مخالفت کرد، آیا موافقت این امر غیری موجب استحقاق ثواب هست و آیا مخالفتش موجب عقاب یا خیر؟ و همین معنا یکی از فرقهای مهمی است که مشهور بین واجب نفسی و واجب غیری ذکر کردن. گفتن در واجب نفسی موافقت و مخالفت موجب استحقاق ثواب و عقاب به خلاف واجب غیری. برای تنظیم بحث باید ما دو مطلب رو مورد بحث قرار بدیم. مطلب اول این است که بررسی کنیم اصل این مطلب و اساس این مطلب در واجب نفسی را، یعنی ببینیم آیا موافقت و مخالفت واجب نفسی موجب استحقاق ثواب و عقاب هست یا نه. و مطلب دوم اینه، اگر آمدیم استحقاق ثواب و عقاب را در واجب نفسی ثابت کردیم، اون وقت ببینیم آیا این استحقاق در موافقت و مخالفت واجب غیری هم هست یا خیر. اما در بحث اول مرحوم آخوند در شفایه در همین قسمت فقط با یک جمله لا ریب در این که موافقت واجب نفسی عقلا استحقاق ثواب میاره و مخالفتش عقلا استحقاق عقاب میاره. به همین مقدار، یعنی به اینکه این مطلب یک مطلب بدیهی عقلی هست، اکتفا کردن و وارد مطلب بعد شدن. حالا در تحقیق این مطلب باید این رو عرض بکنیم، در واجب نفسی مثل امری که به صلات متوجه هست یا امری که به روزه متوجه هست، در این که هر که واجب نفسی موجب استحقاق عقاب هست هیچ نزاعی وجود نداره. همه قائلن به این که اگر مکلف واجب نفسی را ترک کرد، این ترک خروج از دیگ عبودیت، این ترک مصداق حق که حرمت مولاست، این ترک عنوان ظلم علی المولا رو داره و این ظلم استحقاق عقاب میاره، لذا در عقابش بحثی نیست. اما آیا اگر یک کسی واجب نفسی را موافقت کرد، اینجا استحقاق ثواب بر او وجود داره یا خیر؟ باز در اینجا در یک مطلب ترجیحی نیست، مسلم است و ضروری است که اگر کسی واجب نفسی رو امتثال بکند، ثواب بر عمل او مترتبه، طبعا به او ثواب میدن. لیکن نزاع در ملاک این ترتب ثوابه، نزاع در این است که ترتب ثواب در صورت موافقت واجب نفسی این به چه ملاکیه. مجموعا در کلمات بزرگان برای ملاک ترتب ثواب در واجب نفسی گفتن سه ملاک بیشتر وجود نداره. این سه ملاک رو مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در نهایت الدرایه جلد دوم صفحه 110 اونجا بیان کردن. قبلا عرض کردم که مرحوم اصفهانی خودشون یه حاشیه‌ای بر کفایه نوشتن، بعد در اون حاشیه خودشون هم گاهی حاشیه‌هایی دارن، از جمله مواردش همینجاست، یعنی در حاشیه خودشون در کفایه ایشون این مطلب رو اونجا بیان کردن و ما از اونجا داریم نقل میکنیم. امام رضوان الله علیه هم در کتاب مناهج سه مبنا رو بهش اشاره فرمودن، در مناهج الوصول در جلد اول در صفحه 377 به این سه مبنا ایشون هم در اونجا اشاره کردن که حالا توضیح میدیم. این که عرض کردن این دو مورد رو برای این که مراجعه بفرمایید. مبنای اول در باب ترتب ثواب جعل شارع، به چه بیان؟ به این بیان که به مقتضای قاعده لطف شارع همانطوری که در بندگان خودش لطف فرموده و افعالی که درش مصالح وجود داره مثل سلام، افعالی که درش مقاصد وجود داره مثل خمر، اینها رو آمده برای مردم بیان فرموده. به مقتضای همین قاعده لطف و به عنوان تکمیل لطف خودش و به عنوان تأکید اوامر و نواهی خودش آمده یک ارزشمند پاداشی هم قرار داده. هر کسی این عمل رو انجام بده این مقدار من برای او قرار میدم. هر کسی این عمل رو مخالفت کنه یا مرتکب به این حرام بشه، این عقاب رو من برای او جعل میکنم. و ظاهر بعضی از آیات شریفه قرآن هم مؤید همینه که در باب ثواب مسئله جعل مطرحه. در سوره انعام آیه 160 این آیه شریفه که می‌فرماید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، خب کسی که یک حسنه انجام بده خداوند می‌فرماید من جعل می‌کنم برای او 10 برابر او را. و لذا اگر ما مسئله جعل رو مطرح کردیم دیگه این بحث ها که خب یه عمل کوچکی انسان انجام میده در مقابلش مثلا 1000 فرض کنید اگر کسی زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام بره در مقابلش مثلا 2,000,000 در حد و بعضی از تعابیر در روایات ثواب عمره به او میدن. اگر مسئله جعل باشه یه اشکالی پیش نمیاد که بگیم خب آقا یه عمل کوچه مگر چقدر جزا داره، چقدر مگر ثواب داره. این یک معنا که ثواب جعل شارع متعال. معنای دوم این است که بین این عمل و اون ثوابی که بر این عمل مترتب می شود یک علاقه لزومی که وجود داره. یعنی همانطوری که ما در عالم ماده میگیم بعضی از مواد ماده به معنای فلسفی استعداد پذیرش صورتی را پیدا میکنند، مثلا خاک استعداد پذیرش صورت انسانیت را پیدا میکنه که اسم اون خاک رو میذاریم ماده اولا، اسم او رو میذاریم صورت یا فعلی تر که همون فصل شی به همون عرض میشود که صورت هست و صورت هم همون فصل شی هست. خود صور عملی که انسان انجام میده، خود این صور به منزله ماده هستن برای اون صور اخرویه. یعنی اینی که ما میگیم که اگر کسی این عمل رو انجام بده برای او در بهشت انهاری وجود داره، این انهار صورتی برای این عمل ظاهری ما در دنیا که ازش گاهی اوقات تعبیر میکنن به تجسم اعمال. تجسم اعمال تعبیر علمی و فلسفیش همینه که بین این عمل ظاهری که ما داریم انجام میدیم و اون ثوابی که در این عمل مترتبه یک علاقه لزومیه وجود داره. یعنی وقتی ما آمدیم نماز خوندیم، نفس ما که سبب این نمازی که خوندیم استعداد پیدا می کند برای خلق یک صورتی منتها صورت اخروی که ازش تعبیر به تجسم می کند، ازش تعبیر به تمثل ملکوتی می کند و تعابیر دیگه‌ای که وجود داره. این هم یه مبنا که در باب ثواب مسئله این چنینه. اصلا نجیمی هم بعد یا اثر وضعی عمل تعابیر مختلفی هست. نه در نظر اول این است که خود عمل چنین صورتی رو خلق نمی کنه، شارع میاد این ثواب رو جعل می کنه. در مبنای اول ممکنه کسی به یه خوب کسی آمد نمازش رو خون تمام شد و رفت، شارع می تونه برای این ثواب قرار بده، می تونه در ثواب قرار نده، که خب یه نمازی خوندی وظیفه هم بوده، تو عقل هستی، من دستوری دادم نماز رو خوندی، وظیفت رو انجام دادی، من هم چیزی برای تو جمع نمی کنم. بله؟ بله، لطف بر خداوند واجبه یعنی این است که روی اون مقتضای عقل می شود که قاعده لطف می گیم این جعل واجبه، اما این که این ثواب نتیجه عمله، یعنی دل لطف من الله تبارک و تعالی این ثواب رو درسته می. اما در معنای دوم نه، جعل در کار نیست، خود این عمل یک حقیقتی داره، یک باطنی داره، اون باطن هم ثوابی است که در روز قیامت ما ازش تعبیر میکنیم. این عمل ظاهری ما خودش به منزله ماده برای پذیرش اون صورت ملکوتی. عمل هم همینطور، یعنی عرض کردم ببینیم یا اثر تکوینی عمله یا اثر وضعی عمل، یعنی این عملی که ما داریم انجام میدیم اثر وضعیش اینه. و خب این واقعا انسان رو خیلی متنبه میکنه در همه امور، اگه انسان چنین اعتقادی و چنین باوری داشته باشه به حرکاتش، گفتارش، عرض میشود که تمام امور و شؤون او یک تمثلی برای او در آخرت هست، که این عمل اون مثال و اون عرض می شود تمثیل رو انجام میده و او رو خلق میکنه، حالا چه در اعمال خوب چه در اعمال سیئه. حالا این دو تا مبنا، مبنای سوم که مرحوم آخوند در کفایه به همین مبنای سوم اشاره فرمودن، این است که ترتب و ثواب در موافقت واجب نفسی این به استحقاق من العقل، عقل می گوید کسی که آمد اطاعت مولا کرد، کسی که آمد امتیاز نسبت به مولا انجام داد، این استحقاق دارد ثواب را. آیا این مطلب یعنی ما بگیم عدل این شخص را مستحق می‌داند، این مطلب مطلب صحیحیه یا نه؟ مشهور از فقها و متکلمین آمدن تعبیر به همین استحقاق کردن. استحقاق یعنی وقتی که من نماز رو خوندم یک حقی را عقلا علی شارع پیدا می کنم، و اون این است که شارع ثواب بده به من، به طوری که اگر شارع ثواب را مترتب نکند این ظلم، این تضییع یک حقیه. ظاهر عبارت خیلی از فقها و متکلمین همین مطلبه، اما بعضی از بزرگان از جمله شیخ مفید علیه الرحمه منکر این مطلب هستند، میگویند ما نمیتونیم بگیم که اگر انسان آمد یک عملی رو انجام داد یا یک موافقتی با امر نفسی کرد، استحقاقی پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه استحقاق معناش این است که در شارع واجب است به این شخص ثواب بده، و این اشکال داره. برای اینکه چه لزومی داره شارع ثواب بده؟ آیا شارع نمیتونه بفرماید من در مقابل این همه نعمتهای ظاهری دنیویه که به شما دادم، یکیش نعمت وجوده، بزرگترین نعمت هم هست، و این همه نعمتهای دیگری که من به شما دادم، در مقابل این یه واجباتی هم انجام بدید، نماز بخونید، روزه بگیرید، و دیگه چیزی هم استحقاق نداشته باشید. چرا؟ شاره میتونه اینو بفرماید. یا اگر ما به خود عقل مراجعه کنیم، مرحوم شیخ مفید و دیگران که تبعیت کردن از شیخ مفید میگن عقل میگوید این شخص به عنوان این که عبد برای مولا هست، مقتضای عبودیت این است که باید این واجبات انجام بده. اگر بگیم در مقابل این واجبات باید شارعی هم به او ثواب بدهد، این دیگر باب عبودیت خارج میشه. مقتضای عبودیت این است که این اعمال رو انسان باید انجام بده. دیگه بین بنده و بین شارع متعال عنوان اجاره و اجیر و مستأجریت در کار نیست. یه وقتی هست که میگیم شارع انسان رو اجیر کرده بر این واجبات، اونجا میتونیم بگیم خب بعد از اینکه انسان اعمال رو انجام داد منتظر ثواب باشه و استحقاق ثواب داشته باشه. همونطوری که در باب موارد اجاره یک چنین چیزیه. لذا محققین گفتن که ما اگر مبنای اول که جعل، مبنای دوم که همین عرض می شود که مسئله علاقه لزومیه بین عمل و ثواب هست، این رو کنار بگذاریم، بیاییم به عقل مراجعه کنیم، عقل استحقاق رو نمیتونه اثبات کنه. عقل نمیگوید که این انسانی که این عمل رو انجام داد، این انسانی که این دو رکعت نماز رو خوند، استحقاق ثواب رو داره. لذا آمدن یه مبنای دیگری رو درست کردن، گفتن عقل میگوید کسی که آمد اطاعت مولا رو کرد، این اهلیت برای این پیدا میکنه که مورد عنایت خدا واقع بشه، این صلاحیت برای این پیدا میکنه که خداوند به او ثوابی را تفضل بکنه. لذا مرحوم شیخ مفید و عده زیادی از متأخرین مثل مرحوم محقق نائینی و حتی از کلمات امام رضوان الله علیه هم همین معنا تقریبا استفاده میشه. مرحوم آقای خویی قدس سره در محاضرات اینا همه تفضلی شدن، میگوید اگر انسان عمل رو انجام داد، عقل نمیگوید که این استحقاق ثواب رو داره، اما این اهلیت پیدا میکنه برای اینکه شارع یک ثوابی رو به او بده. از کلمات مرحوم محقق اصفهانی هم در همون حاشیه کفایه در جلد دوم صفحه 110 همین معنا استفاده میشه که ایشون هم یه همچین نظری دارن. دیگه. چرا؟ چه لزومی داره کنه؟ نه خب با این تفضل هم درست میشه. وقتی انجام داد اهلیت برای این پیدا میکنه که شعاره به اون تفضل بکنه. برای که عرض کردیم در مقابل استحقاق میان میگن خب وقتی شما این عمل رو انجام دادی در مقابلش این نعم ظاهریه پاداشش باشید. یا عرض کردم عمره مطلب دومه که اصلا مقتضای عبودیت این است که وظیفه عبد این است که این عمل رو انجام بده. مقتضای رابطه و علاقه عبودیت و مولویت این اقتضا رو داره، باید عمل انجام بده. کسی که عنوان بنده رو داره و دستور مولا رو انجام بده ولو که مولا هیچ ثوابی رو بر او متردد نکنه. بله بله، در موالی عرفی هم هست. در موالی عرفی مسئله اجاره هم مسئله، یعنی فرض کنید که یک مولای عرفی ممکن است که یک عبدش رو در یک عملی به منزله حجیر قرار بده، یعنی او رو حجیر قرار بده، حالا یا عملی رو برای خودش یا برای دیگری. اما در مورد شارع باب اجاره و باب این که بگیم به منزله این است که این حجیر برای شارعه، یعنی معنا نداره. در موالی عرفی که راه داره ولی باز اونم غالبا همینست که شما هم میفرمایید، یعنی نوعاً مولای عرفی وقتی یه عبدی رو داره، قبلا هم همینطور بوده، کسانی که یک عبدی داشتن این عبد کارها رو انجام میداده، دیگه نمی آمدن بگن در مقابل هر کاری که امروز انجام میدی این مقدارم به تو ما پول میدیم. یعنی اصلا از اول بین باب عبودیت و باب اجاره یک فرق اینچنینی هست که اگر انسان کسی رو عبد خودش قرار داد استحقاقی در کار نیست، حالا اگر یه چیزی هم به اون داد تفضلی، اما اگر اجیر خودش قرار داد اجاره اقتضای استحقاق داره. این بیان و رو از این نکاتی که عرض کردیم روشن میشه که حق با همین بزرگانه، یعنی ما نمیتونیم اثبات کنیم که انسان اگر موافقت با یک واجب نفسی کرد این موافقت استحقاق ثواب برای انسان بیاره. هر کدوم روی کلمه استحقاق دقت کنید، استحقاق یعنی به این معنا که یک حقی را علی مولا پیدا کنیم و در مولا واجب باشد که این حق را به ما بده و ثوابی را به ما بده. نه، عقل چنین چیزی رو اثبات نمی کنه. عقل میگه اگر کسی اطاعت کرد اهلیت پیدا می کنه، قابلیت پیدا می کند برای این که به او ثوابی تفضل بشه. اونو گفتیم تردیدی نیست، گفتیم اگر مخالفت کرد ظلم بر مولا قطعا هست و این ظلم استحقاق عقاب میاره، عقلا هیچ تردیدی درش نیست. اون اول مطلب عرض کردیم. نکته ای که اینجا وجود داره این است که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه ایشون آمدن این تعبیر به این که لارمیده در استحقاق ثواب بر موافقت امر نفسی عقلا، ایشون این عقل رو تفسیر فرمودن به بناء العقلا. عبارت ایشون رو ملاحظه بفرمایید، یعنی بین عقل و بین بناء العقلا در نظر مرحوم اصفهانی فرقی وجود نداره و و می فرماید ملاک این عقل، همون عقل عملیه، عقل عملی اون قوهی که تشخیص می دهند چیزی که یمزقی هم یه هم یفعل و هم لا یفعل، اون قوهی که میگه این کار خوب انجام بشه، این کار خوب نیست انجام بشه، بشون عقل عملی. اون وقت می فرماید ملاک این عقل عملی همون بناء عقلا و همون آراء محموده و قضایای مشهوره. آراء محموده و قضیه مشهوره العدل و حسنون از ظلم و قبیحون ایشون میبره در این وادی که حالا دیگه فقط خواستم یک اشاره بکنم که یک چنین تفسیری مرحوم محقق اصفهانی برای عبارت آخوند دارد. این بحث در این قسمت تمام میشه. پس روشن شد که در باب موافقت امر نفسی در علت و وجه ترتب ثواب سه مبنا وجود داره: مبنای جمع علاقه لزومیه استحقاق، که استحقاق رو هم ملاحظه فرمودید که اگر به معنای تفضل باشه مطلب صحیحیه، خیلی خوب، ولی خوب در کلام ظاهر عبارتشون ایشون همین رو دارن. میخوام بفرمایم که اصلا شاید این نزاع بشه نزاع، یعنی نزاع بین استحقاق و تفضلی ها، این رو مرحوم آلکوئی دارن خصوص سروسه، نزاع لفظیه ولی نیست اینطور. یعنی وقتی شما کلمات متکلمین رو در این مسئله ببینید، اونا تصریح دارن به استحقاق عقلی و مرادشون کلمه تفضل و اینها نیست. یه عبارتی رو امام در مناهج دارن، این عبارت جالبی هست، من این رو بخونم. فرمودن من عرف مقام تعالی، کسی که مقام خدای متعال رو بشناسه و نسبت رو الالخلق، نسبت خدا به خلق و نسبت الخلق الی، نسبت خلق رو هم به او بدانه، که این نسبت از همون قبیل اضافه اشراقیه است که در جای خودش میگن خلق با اشراق من الله تبارک و تعالی وجود پیدا کرده، اضافه اشراقیه ازش تعبیر میکنن. و تأمل فی قوى العقل، انسان اگه در قوای خودش تأمل کنه و اعضای خودش و نسبت هما الى باره ما، نسبت این قوا و اعضا به خداوند متعال، لا یتفضه، تقوا نمی کنه، یعنی هر بود از زبان نمی آره اصلا، لأن صرف بعض نعمهی فی طریق طاعته، اگه من همین نعمت وجود که ملک خدا این رو آوردم در طریق اطاعت خدا مصرف کردم، اگر این قدرت قیام، قدرت قعود، قدرت رکوع، قدرت سجده، این قوا را در طریق اطاعت خدا مصرف کردم، لا یتفضه بأن صرف بعض نعمه فی طریق طاعته موجب للاستحقاق، موجب استحقاق باشه، اصلا تصور به این نمی کنه. و این واقعا نکته بسیار مهمی است که در مسائل اخلاقی و مسائل معنوی این بحث بسیار بحث کارسازیه، که دیگه حالا خودتون بهتر از ما میتونید نتایجی رو از این بحث برای مسائل معنوی و مسائل عبادی خودتون مترتب بکنید. از این بحث در قسمت واجب نفسی تمام شد. حالا بحث این است که حالا اگر ما آمدیم در واجد نفسی گفتیم استحقاق ثواب هست روی نظر متکلمین و فقها، یا اهلیت برای ثواب پیدا میکنه روی نظر تفضلی ها. روی این مبنا باید نگاه کنیم که آیا موافقت واجد غیری این چنین هست یا نه. یعنی در این بحث که آیا واجد غیری موافقتش استحقاق ثواب داره یا نه، روی معنای اول و معنای دوم این نگاه معنایی نداره، فقط روی معنای سومه که این رو فردا توضیحش رو عرض میکنم. عبارت مرحوم آخوند در شفایه رو دقت کنید تا روشن بکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.